سلام، پنج بجه شام به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، شورای عالی صلح اظهارات تازه زلمه خلیلزاد را در مورد گفته های اخیرش استقبال کرده است. آقای خلیلزاد گفته که تلاش می شود تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با طالبان توافق صلح صورت بگیرد و قرار است دومین نشست رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی در ویتنام برگزار شود. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش های اخیر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار کننده میباشد. شمار نهادهای انتخاباتی از آماده شدن مسوده تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری استقبال می کند. اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا هشدار می دهد که صدها مامور استخباراتی روسیه و چین در بروکسل فعال می باشند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش‌های اخیر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در رابطه با صلح این کشور امیدوار کننده میباشد. سخنگوی این شورا سید احسان طاهری امروز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم میخواهند که مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان هر چه زودتر آغاز شود. این در حال است که زلمه خلیلزاد در واشنگتن گفته است امیدوار است قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موافقه صلح با طالبان امضا شود. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که موافقه صلح با طالبان باید همه جانبه و فراگیر باشد. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از آماده شدن مسوده تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری استقبال می کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیاز به تعدیل قانون انتخابات وجود داره و ما استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری بریم اما نواقص و کمو کاستی که در قانون انتخابات از او حل فصل شده. حکومت ترک ترتیب کرده بعد از خوبی های در اونجا دیده میشه اما نیاز به بحث بیشتر داره.
آقای رشید همچنان با اشاره به برخی نگرانی ها در پیوند به این که ممکن حکومت دست باز در قسمت برخی مسائل به خصوص تعیین اعضای جدید کمیسیون ها داشته باشد گفت در طرح جدید نظر تمام احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی گرفته شده و کدام نگرانی در این زمینه وجود ندارد. از یک حمله تروریستی در ولایت پروان جلوگیری شد. قمندان امنی ولایت پروان با نشر خبرنامه از خونسازی یک ماین با قابلیت کنترل از راه دور که به هدف حمله به تاسیسات دولتی در این ولایت جاسازی شده بود خبر می‌دهد. در خبرنامه قمندانی امنی آمده است که روز گذشته پلیس این ولایت یک ماین با قابلیت کنترل از راه دور را که در یک بالون گاز جاسازی شده بود از یک منزل مسکونی در منطقه خلازایی مرکز پروان ضبط کرد که از سوی پلیس انفجار داده شد. تا هنوز کسی در رابطه به این قضیه بازداشت نشده است اما پلیس پروان میگوید که در تلاش بازداشت افراد مسئول به این قضیه هستند. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت از دو جرم جنایی جلوگیری شده است. سخنگوی قماندانی امنی فاریاب عبدالکریم یورش امروز شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس در نزدیکی میدان هوایی این ولایت یک ماین جاسازی شده را کشف و خونسا کرد و روز گذشته یک گروه 5 نفری آدم ربایان را دستگیر نمود. به گفته آقای یورش از نزد این گروه آدم ربا یک طفل 3 ماهه را نجات دادند که در مرکز این ولایت شهر میمنه ربوده شده بود. به گفته مقامات پلیس 4 عضو این گروه آدم ربا زن و یک نفر آنها مرد می باشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که جلسه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 27 و 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود. دونالد ترامپ دیروز در حساب توییتر خود نوشت که نماینده‌هایش هنگام دیدار از کره شمالی روی زمان این جلسه به توافق رسیدند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که صدها مامور استخباراتی روسیه و چین در بروکسل فعال می‌باشند. اداره خدمات خارجی اروپا تخمین میکند که حدود 250 جاسوس چینایی و 200 جاسوس روسی در پایتخت اتحادیه اروپا حضور دارند. در این مورد روزنامه ولت امزونتگ آلمان از قول دیپلمات های اتحادیه اروپا خبر داده است. نظر به این گزارش به دیپلمات‌ها و فعالان اتحادیه اروپا توصیه شده است که از رفتن به بعضی محل‌های خاص در بروکسل خودداری کنند، از جمله رستوران‌های مشهور استیک و قهوه‌خانه‌ها در نزدیکی بنای عمومی کمیسیون اروپا در این شهر. نظر به گزارش، جاسوسان چین و روسیه عموماً در سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجارتی کشورهای خود در بروکسل کار می‌کنند. یک محکمه کانادا الکساندر بیسوینت را به جرم کشتن 6 تن در یک مسجد شهر کیوبک کانادا به 40 سال زندان محکوم کرد. این مرد 29 ساله کانادایی در 29 جنوری سال 2017 بر نمازگزاران آتش گشوده بود. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا این حمله تروریستی را نگاهش کرده است. و نقاشی های مربوط به آدولف هیتلر در شهر نورنبرگ جرمنی به مزایده گذاشته شدند. این عمل از سوی شاروال نورنبرگ اولریش مالی تحت تنقید قرار گرفته است. مالی به روزنامه زود دویچه سایتینگ آلمان گفته است برنامه فروش این نقاشی ها که امروز 9 فوریه صورت می گیرد با گفته او بدذوقی می باشد. نورنبرگ شهری است که در پایان جنگ جهانی دوم جنایتکاران جنگی آلمان نازی در آن محاکمه شدند. در مسیر عام نشان دادن سمبول های نازی در جرمنی ممنوع می باشد و به استثنای بخش تعلیمی و کتاب های درسی در تاریخ. در این نقاشی ها کدام سمبول و یا علامه نازی دیده نمی شود ولی امضای آدولف هیتلر در آنها درج شده است. یکی از این تابلوها که کوه و صحرا و دریا را نشان می داد با قیمت ابتدایی 45 هزار یورو در مزایده گذاشته شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه شام با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. استقبال شورای عالی صلح از اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد.
کارهای دم کم پیش میره توسط جناب دکتر زلمه خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده امریکا در هماهنگی با ما هست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان اخیراً گفت که تلاش می شود تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با طالبان توافق صلح صورت بگیرد. در این مورد نظر یکی از اعضای انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان را نیز پرسیدیم که در جریان برنامه می شنوید. در این حال شما را از علمای دینی ولایت بغلان در گردمایی امروزشان از روند صلح حمایت کرده و از طرف های درگیر خواهان مذاکره شدند.
و از هر دو جناح درگیر و از همه جناح درگیر که در افغانستان تاخت و تاز جنگ دارند ما میخواهیم که به میز مذاکره صلح بشید.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان در مورد دومین نشست میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی برایتان جزئیات می دهیم. این نشست قرار است در این ماه برگزار شود و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. در هوای تازه امروز
روز اول ما را گفت بیا بندی نمیشه از خاطر یک مواد چهار تا چیز حدیث گفت بندی من نمیشه. من برش بردم دیدم کنجا در تلاشی مرا گیر کرد هم زدم چاکت.
از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم اظهارات تازه زلمه خلیلزاد در مورد صلح با طالبان از طرف شورای عالی صلح افغانستان استقبال شده و این شورا را امیدوار ساخته است. آقای خلیلزاد در امریکا گفته که امیدوار است توافق صلح با طالبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت بگیرد. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح امروز بر رادیو آزادی گفت که این شورا نیز می‌خواهد که هرچه زودتر گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز شود. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
پس از اظهارات تازه زلمه خلیلزاد در مورد این که سعی می شود پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با طالبان توافق صلح صورت گیرد، شورای عالی صلح می گوید که خواهان در عمل پیاده شدن این سخنان است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا می گوید که تلاش‌های نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان قابل قدر است و آنان نیز امیدوارند که هرچه زودتر گفتگوهای رو در رو میان حکومت و گروه طالبان آغاز گردد. آقای طاهری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که صلح خواست همه افغان‌ها بوده و در این زمینه هیچ فرصتی را از دست نمی دهند.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سیف‌الزلمی خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست و ما به خاطر سرعت بخشیدن پروسه صلح و آغاز مذاکرات که تصمیم گیر صلح افغانستان از بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان هیچ فرصت و هیچ طریقی را که ممکن باشه از دست نمیدیم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز جمعه در انستیتوت صلح در واشنگتن گفته که امیدوار است توافق صلح پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با طالبان به دست آید. آقای خلیلزاد می گوید که توافق صلح زمینه بهتر و صلح‌آمیز برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را که قرار است در 29 سرطان سال پیش رو را اندازی شود و همچنان فرصت اشتراک طالبان در این انتخابات را نیز فراهم خواهد ساخت. زلمه خلیلزاد همچنان اظهار داشته که آنان خواهان برقراری آتشبس زودهنگام در افغانستان هستند، اما به گفته وی طالبان طرفدار آتشبس نیستند چون می خواهند از آن به حیث یک وسیله نفع ببرند. قرار است مرحله تازه از گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان که امیدواری های زیادی نیز برای آن وجود دارد تا حدود دو هفته دیگر در قطر آغاز گردد. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه می گوید که تمام جناح‌ها در افغانستان خواهان صلح هستند، اما وی تأکید می کند که توافق صلح با طالبان باید سطحی و گذرا نباشد.
امیدوار هستم که صحبت‌های که آقای خلیلزاد کرده این بتانه قناعت تمام اطراف فراهم بسازد. یک ماضی حمایت می کنه و امید است که کاری نشو که خدا نخواست یک توافق بسیار سطحی و بدون این که تمام اطراف در نظر که صورت بگیره و در آینده مشکلات دیگری رو بار بیارن.
طالبان پیش از این مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. حاضر نشدن این گروه به گفتگو با حکومت تا هنوز یکی از چالش های عمده فراراه روند صلح این کشور خوانده می شود. اما زلمه خلیلزاد که چند بار به نمایندگی از امریکا با طالبان گفتگو کرده می گوید به نظر می رسد که طالبان نیز در حضور داشته چند جناح دیگر با حکومت افغانستان گفتگو کنند.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که تلاش می شود تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با طالبان توافق صلح صورت بگیرد و این اظهارات آقای خلیلزاد مورد استقبال شورای عالی صلح افغانستان قرار گرفته. انتظار می رود افغانستان در اواخر ماه سرطان شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد. در این حال انستیتوت جنگ و صلح افغانستان گفته در صورت که انتخابات به تعویق انداخته نشود مشکل خواهد بود که الا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تلاش های صلح با طالبان به یک نتیجه برسد. حکمت الله اعظمی سرپرست و معاون این انستیتوت گفته که انتظار نمی رود که طالبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان سهم بگیرند. همکارم اجمل تورمان در این مورد با آقای اعظمی مصاحبه ای را انجام داده که و در نخست از او در مورد صحبت های اخیر آقای خلیلزاد پرسیده.
ما فکر می کنم که یک کار بسیار دشوار است اگر ممکن نباشه، به خاطر که مذاکرات صلح با امریکا یک بحث است، مذاکرات طالب با دولت افغانستان دیگر بحث است. مذاکرات طالب و امریکا پیشرفتش بسیار سریع است، تیز است. مجلسی که 25 فوریه یعنی ما برگزار میشه در قطر و برای از او دولت امریکا و طالب خوشبینی های خود دارن، فکر میکنن که به یک نتیجه بسیار زیاد خواهد رسید. مگر وقتی که مذاکرات صلح با دولت آغاز میشه من فکر میکنم بسیار یک پروسه زمانگیر است که ما برش بسیار وقت نیاز داریم و اگر انتخابات به تالک بفته ما فکر میکنم که امکانش هست، مگر به تقسیمات فعلی انتخابات وقتی که در نظر میگیریم و با مذاکرات شده در نظر میگیریم ما فکر میکنم که این ناممکن است.
بله خواهی ازمی، یک سوالی که آل کاندیدای ریاست جمهوری به خاطر انتخابات آینده ثبت نام کردن، اگر موافق صلح با طالبان کامیاب میشه، اونا صرف بس طور رای دهنده شرکت خواهد کردن در انتخابات و یا پروسه نامنویسی دوباره خواهد صورت گرفت و طالبان هم کاندید خود خواهد داشت؟ نظر شما چی است؟
ما فکر میکنم اینجا چند بحث است. بحث اولی است چرا آمریکا میخواهند که باید اول سال بیای باز انتخابات شوند. استدلال آمریکا یا دیگرایی است که اونا میگه اگر انتخابات صورت بگیره دولت نو در افغانستان ایجاد شود، باز ای با معنی عزیز که باید جنگ برای 5 سال دیگه ادامه یابد. بله از اینا کوشش خود میکنن که باید اول انتخابات صورت نگیرن، اول سال شو باز انتخابات. وقتی که از دیدگاه طالب باز میبینیم، من فکر میکنم که به هیچ صورت وقتی که اگر انتخابات هم به تالک میفته یا مذاکرات صلح اول صورت میگیره باز انتخابات میشه، طالب کاندید مورد نظر خود نه حمایت میکنه و نه کاندید خود میتن. طالب مفکوره و مدل نظام سیاسی در افغانستان پس از مذاکرات ایستن که اینا باید در ساختار امون نظام باشن، در ساختار امون نظام سیاسی باشن. ایتی نمیشن که یک نظام باشن اینا بیان در اوز سهم بگیرن یا جز و یا عضو شوند. من فکر میکنم مدل طالب بسیار زیاد متفاوت هستن که ما اونها برداشت بسیار یک دیگه دارن. اونها میگن که ما باید در نظام سیاسی که با وجود میه ما اگر در راست قرار نمیگیریم باید در ساختارش رول داشته باشیم و این خودش یک چالش است. آیا افغان هم رایشان قبول میکنه؟ دولت افغانستان هم رایشان قبول میکنه؟ ما فکر میکنم اگر چانسای انتخابات اول میشن یا موقت اداره موقت میان، ما فکر میکنم که ای از دیدگاه دولت افغانستان از امریکا و از طالب شان متفاوت استن. دولت افغانستان
به نظر شما آقای عظمی کدام یک زیاد مهم است؟ آیا باید انتخابات با وقتش صورت بگیره و یا ای که باید اول صلح شود و بعد انتخابات؟
این یک سوال بسیار مشکل است. افغانا طبعا صلح هم میخواین و برش اولویت برای همگی ما هستن، مگر وقتی که یک صلح هم میاین که در او ارزش های افغانستان و یا چیزایی که در دست با دست آوردیم در 10 سال، ما فکر میکنم اگر او در خطر میشن باز باید اولویت به انتخابات داده شود.
حکمت الله عظمی معاون انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
جنگ نمیخواهیم، ما
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از عالمان دین در ولایت بغلان در گردمای امروزشان خواهان تامین صلح میان دولت و مخالفین مسلحان شده و گفتند باید طرفهای درگیر برای آوردن صلح و قطع خونریزی در سراسر کشور تلاش کنند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
جمع از عالمان دین در ولایت بغلان در تجمع از مذاکرات جاری صلح حمایت کرده، گفتند باید این صلح ضامن قطع خونریزی و پیشرفت کشور باشد. مولوی سراج الدین سیرت یکی از این عالمان دین گفت طرف های درگیر باید در گفته و وعده هایشان صادق باشند و از خدع و نیرنگ که باعث بربادی کشور گردد بپرهیزند.
اگر نظام دولت بخواهد که طرف درگیر جانی مقابل خود فریب بدن، خدای در زمین میکنن. اگر طرف مقابلش که طالب است، اگر با نوی دولتی می جنگن و با دولت ها با برادرها جنگ میکنن، اگر اونا دی فریب باشن و ما به این باور هستن که پروردگار اونا را زمین بود و از هر دو جناح درگیر و از همه جناح درگیر که در افغانستان تاخت و تاز جنگ دارن، ما میخواهیم که به میز مذاکره صلح بشیم.
آنها همچنین تأکید کردند که باید مذاکرات صلح بین الافغانی باشد و طرفهای درگیر با خودگذاری و همپذیری جنگ را که همه را خسته و ناتوان کرده است پایان بدهند. مولوی سردار ولی که دیگر از عالمان دین از طرفهای درگیر خواست تا تا برای نجات کشور از بربادی با هم متفق شوند.
وحدت وکی سر ورونه سی یو اتفاق وکی او د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې خپل دین خپل وطن خپل نظام جوړ. له حکومت هم غوښتنه داده سی حکومت هم په هر قسم باندې کیږي چې صلح باید وکړي.
این عالمان دین که بروز شنبه در یکی از مساجد شهر پلخمری تجمع نموده بودند، جنگ های جاری در کشور را سبب بربادی آن دانسته گفتند. در این جنگ فقط خون افغان ها ریخته و خانه ایشان خراب می شود و اگر به آن پایان داده نشود، افغانستان مواجه به فاجعه ای که دشمنان انتظار آن را دارند خواهد شد. مولوی سراج الدین سیرت با بیان مطلب از زبان یک جنگجوی طالب گفت:
از زبان یک طالب حکایت میکرد که گفت وقتی جنگ شد، بعد از جنگ جسد یک اردوی ملی در میدان افتیده بود، زخمی بود. دویده رفتم که من تفنگش را بگیرم. همزمانی که دوست داشتم بغرتن تفنگش در ازی از ما تلفنش زنگ آمد. ما تلفن از جیب دیگه کشیدم، بگوشم که کردم، بگوشم گفتم که فرض یک دختره که ایسانه کنه پدر جان چه وقت میایی که ما بشنه مونده؟ تو پدر جانم دکانی که برای ما کار میداد دیگه نمیتر خود که می معاشات نگرفته ای. گفت تلفن با زمین گذاشتم، دست از جنگ کشیدم که ابدا دیگه من جنگ نمیگم.
در ولایت بغلان نهادهای مختلف از جمله عالمان دین برای حمایت از پروسه صلح جاری تجمعات متعددی داشتند و همه آنها خواهان صلح با عزتی که سبب رفاه و آسایش ملت و مملکت گردد بوده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از گردمای شمار از عالمان دین در ولایت بغلان برای حمایت از روند صلح شنیدید. در این حال شمار از مسئولان نهادهای جامعه مدنی و فعالان زن در افغانستان از حکومت خواستند تا در پروسه صلح با آنان سهم داده شده و نظریاتشان مد نظر گرفته شود. گروه کاری مشترک جامعه مدنی، شبکه منطقوی زنان و کمیته دادخواهی زنان به امروز در یک نشست خبری گفتند نقش جامعه مدنی و زنان در پروسه صلح کمرنگ و نادیده گرفته شده. در این حال ریاست اجرایی افغانستان گفته که حکومت متحد به نقش زنان و جامعه مدنی در پروسه صلح است و آماده است تا از پیشنهاداتشان در این پروسه استفاده کند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
اعضای گروه کاری جامعه مدنی، شبکه منطقوی زنان و کمیته دادخواهی زنان بر شریک ساختن جزئیات نشست های صلح با مردم اعضای حکومت تاکید کرده و خواهان حضور فعالشان در این پروسه شدند. عمیرا ثاقب، یک عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی، در نشستی که برروز شنبه زیر نام صلح با حفظ ارزش ها و مشارکت شهروندان در کابل برگزار شده بود، اعلامیه مشترک این نهادها را به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
با توجه به اینکه در پیش نشست های صلح مذاکرات نماینده نهادهای جامعه مدنی و زنان حضوری فعال و معنادار نداشتند و هیچ گونه معاملاتی با آنان شریک ساخته نشده است، بناهن عدم حضور نمایندگان واقعی مردم و نمایندگان جامعه مدنی مخصوصا زنان و یا ضعیف بودن نقش آنها در پروسه صلح از نگرانی های جدی جامعه مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر است.
زرقا یفتالی، مسئول کمیته دادخواهی زنان، در این نشست از حکومت، جامعه جهانی و طرف های درگیر خواست که دستاورد های زنان را در مذاکرات حفظ کرده و به خاطر به دست آوردن امتیاز آن را به معامله نگیرند. این اظهارات در حال مطرح میگردد که اخیراً گفتگوهای صلح نسبت به هر وقت دیگر داغ‌تر شده و به شمول حکومت افغانستان، برخی از کشورهای جهان و منطقه نیز در این راستا تلاش دارند. این بار نخست نیست که فعالان زن در افغانستان از حضور کمرنگشان در پروسه صلح ابراز نگرانی کرده و خواهان بیشتر شدن نقششان در این پروسه هستند، بلکه قبل از این نیز چنین نگرانی هایی را مطرح کردند. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت تلاش ها در خصوص صلح را همواره در مشوره با اقشار مختلف کشور به پیش برده و نقش جامعه مدنی و زنان نیز از نظر به دور نمانده است. فریدون خازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در مورد به رادیو آزادی گفت:
قسمی که شما میبینید در هیئت مذاکره کننده هم بخش از خانم ها حضور داره و همچنان در بورد اهلی مشورتی صلح هم حضور خانم ها در اوج است. ما امیدوار هستیم که بتانیم نقش خانم ها و جامعه مدنی را در این راستا برجسته‌تر بسازیم و نقش از آنها بر ما مهم است.
این در حالی است که برخی از فعالان زن در یک نشست جداگانه دیگر در کابل نیز از حضور کمرنگ زنان در پروسه صلح ابراز نگرانی کرده و در ضمن تاکید کردند که حکومت به طالبان تا زمان مشروعیت سیاسی ندهد که صلاحشان را به زمین نگذاشتند. جامعه مدنی و زنان افغانستان تاکید میکنند که تضمین دستاوردهای 1.5 دهه اخیر مردم افغانستان در مذاکرات صلح از طریق حضور فعال و تصمیم گیرنده جامعه مدنی و زنان در روند مذاکرات امکان پذیر است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته،
با رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم روز و همچنان برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نشر خواهیم کرد. اما اکنون گزارش داریم بنیاد کمک به قهرمانان افغان گفته است در این اواخر میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته. جاوید کوهستانی از جمله سفیران این بنیاد امروز در مراسم به همین مناسبت گفت به دلیل بی‌توجهی دولت این تلفات بیشتر شده و از آن جلوگیری شود. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که در جریان یک سال تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته، اما به گفته وی اکنون این رقم کاهش یافته است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان در این اواخر بنیاد کمک به قهرمانان افغان را نگران ساخته است. جاوید کوهستانی یک تن از سفیران این بنیاد روز شنبه در نشست خبری به همین مناسبت گفت اکمال نشدن درست نیروهای امنیتی افغان در مناطق محاربوی سبب افزایش تلفات آنان شده است. آقای کوهستانی میگوید در جریان سالهای 95، 96 و 97 بر نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاده وارد شده است.
نیروهای امنیتی ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه، حتی گاهی برخوردهای توهین آمیز صورت میگیره که نباید به چنین چیزی اجازه داد. جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی ما است که ما شما در سالهای 95 96 98 شاهد تلفات بسیار بی‌رویه نیروهای امنیتی ما بودیم در جریان فعالیت‌های ماربوی، در جریان تعرضات دشمن و سایه بیشتر دشمن تانسته در بعضی جاها اشغال بکنه.
اما جاوید کوهستانی در مورد ارقام تلفات جزئیات ارائه نکرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در این اواخر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز گفته است در جریان 4 سال گذشته 45,000 نیروی امنیتی در سراسر افغانستان کشته شدند. بنیاد کمک به قهرمانان افغان از حکومت می‌خواهد تا از گماشتن افراد غیر مسلکی در صفوف نیروها خودداری نموده، نیروهای امنیتی را در خطوط جنگ به گونه کامل اکمالات کرده و همچنان آنان را از مسائل شخصی و سلیقوی دور نگه دارد تا روحیه نیروهای امنیتی افغان تاثیر منفی به جا نگذارد. پیش از این بارها در رسانه‌ها و نشست‌های سیاسی به خاطر نرسیدن اکمالات به نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های نبرد شکایت شده است. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله تلفات افراد ملکی در یک سال اخیر را پذیرفته، اما میگوید حالا میزان این تلفات کاهش یافته است.
ما این را میپذیریم که در یک سال اخیر بدبختانه تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سالهای گذشته زیاد شده، اما در 3 ماه اخیر این تلفات فوق‌العاده کم شده است. از وقتی که عملیات‌های تعرضی و تهاجمی آنان علیه دشمنان بیشتر شده، تلفات نیروهای امنیتی هم کاهش یافته است.
اعضای بنیاد کمک به قهرمانان افغان تاکید می‌کنند که حکومت باید در زمان معین امتیازات به شمول معاشات نیروهای امنیتی افغان را پرداخته و برای هیچ کس اجازه توهین و بی‌حرمتی به آنان را ندهد، زیرا به گفته آنان نیروهای امنیتی افغان خط سرخ برای تامین منافع ملی هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
قرار است دومین نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون رهبر کره شمالی اواخر ماه جاری میلادی در ویتنام برگزار شود. آقای ترامپ دیروز در حساب توییتر خود نوشت که نماینده های هنگام دیدار از کره شمالی روی زمان این نشست به توافق رسیدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که دومین نشستش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ویتنام برگزار خواهد شد. آقای ترامپ به روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که نماینده هایش پس از ملاقات مؤثر و توافق روی زمان این نشست کره شمالی را ترک کردند. رئیس جمهور ترامپ در ادامه نوشته است که این نشست در 27 و 28 ماه فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ افزوده که در انتظار دیدار با رهبر کره شمالی است. وی در توییترش همچنان نوشته است که کره شمالی تحت رهبری کیم جونگ اون به یک نیروگاه اقتصادی بزرگ مبدل خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی اولین بار در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم دیدار کردند. کیم جونگ اون در این دیدار تعهد کرد که روی غیر هسته‌ای ساختن شبه جزیره کره کار خواهد کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدار گفت که تهدید هسته‌ای از جانب کره شمالی پایان یافته است. اما پیونگیانگ تا هنوز در این راستا آنچرا واشنگتن گامهای ملموس میخواند نبرداشته است. در همین حال استیفن بیگن نماینده خاص آمریکا برای کره شمالی میگوید که پیش از اجلاس آینده میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برخی از کارهای دشوار موجودند که انجام شوند. با اساس گزارش خبرگزاری AFP بیگن این را امروز پس از دیدار سه روزه از کره شمالی گفت و در مورد دیدارش از این کشور با کانگ کیونگ واها وزیر خارجه کره جنوبی معلومات داد. بیگن با وزیر خارجه کره جنوبی گفته است اطمینان دارد که اگر هر دو طرف متحد بمانند می توانند به پیشرفت واقعی دست یابند.
5:30 شام به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش های اخیر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد امیدوار کننده می باشد. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از آماده شدن مسوده تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری استقبال کردند. از یک حمله تروریستی در ولایت پروان جلوگیری به عمل آمد. مقامات محلی فاریاب میگویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت از 2 جرم جنایی جلوگیری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که جلسه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 27 و 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود و اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که صدها مامور استخباراتی روسیه و چین در بروکسل فعال می‌باشند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نصرت پارسا پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
سه بازیکن نامدار کرکت افغانستان با لیگ کرکت استرالیا خداحافظی کردند. صفحه وبسایت لیگ بیگ باش نوشته است که این بازیکنان پس از خداحافظی با تیم ملی کشورشان در هندوستان یکجا خواهند شد. کرکت بورد افغانستان پیش از این از نبی ساحل، راشد آرمان و مجیب زدران درخواست کرده بود که پیش از بازی این کشور با ایرلند باید در کمپ تمرینی در هند حضور یابند. افغانستان و ایرلند قرار است 11 روز بعد در هندوستان 5 مسابقه یک روزه، 3 مسابقه 20 اوره و یک مسابقه تست را آغاز کنند. بازیکنان کرکت افغانستان ماه گذشته برای حضور در کمپ تمرینی به هندوستان رفتند، اما برخی بازیکنان این تیم به شمول نبی ساحل از چند به این سو مصروف بازی های لیگ برتر کرکت استرالیا بودند. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان مسابقات بایسکل رانی را در کابل راه اندازی کرد. این مسابقه که برای یک روز بود به مناسبت هفته مالیات امروز در کابل برگزار شد. بر اساس خبرنامه نشر شده از سوی فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، این مسابقات در دو بخش میان بازیکنان ولایت های مختلف به هدف تشویق مردم به پرداخت مالیه پلان شده بود. در خبرنامه آمده که در این مسابقه در بخش بایسکل رانی روی جاده محمد زمان حکیمی مقام اول، نقیب الله دوم و محمد رضا مقام سوم را به دست آوردند. همچنان در بازی بایسکل رانی در دامنه های کوه، خداداد محمدی، محمد حلیم و مرتضی رحیمی به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. و خبر اخیر این که مسابقه سرنوشت ساز 20 اوره میان هندوستان و نیوزلند قرار است فردا برگزار شود. این مسابقه به میزبانی نیوزلند در شهر هاملتون برگزار می شود و هر دو تیم در تلاشند تا جام قهرمانی را به دست بیاورند. پیش از این از سه بازی 20 اوره یک مسابقه را هند و یک مسابقه دیگر را نیوزلند برنده شده است و مسابقه سومی فردا برگزار خواهد شد. اگر هندوستان این بازی را برنده شود، بعد از پیروزی در مسابقات یک روزه جام مسابقات 20 اوره را نیز به دست خواهد آورد. پیش از این هند توانسته بود در 5 مسابقه یک روزه 4 در برابر یک نیوزلند را شکست دهد و سریز مسابقات یک روزه را از آن خود کند.
فرشتن نگاه هست و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی بای دیگر نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر پروسه صلح و مذاکرات با طالبان سرخط رسانه‌ها را تشکیل می‌دهد. مردم نیز امیدوارند که سرانجام صلح در کشور تامین شود و در فضای آرامش زندگیشان را سپری کنند. اما بدون شک این صلح خم و پیچ‌هایی نیز دارد. برنامه این هفته نیز روی همین موضوعات اختصاص یافته است. در این برنامه فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه را با خود داریم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را یاری رسانید. خوزون صاحب خیلی تشکر آمدین به برنامه. حکومت برای آغاز مذاکرات و تامین صلح در کشور به زودی ها چقدر امیدواری وجود دارد؟ چقدر امیدوار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما هم گفتین ما در پروسه افغانستان تلاش های زیادی داریم و کوشش میکنیم که هر چی زودتر برسیم به این نتیجه مطلوب، اما در هر حالت ما باید خوشبین باشیم، امیدوار باشیم. تماس هایی که داریم و تلاش هایی که دکتر صاحب زلمه خلیلزاد آغاز کرده، تلاش هایی که حکومت افغانستان آغاز کرده و طرف مقابل هم که علاقمندی نشان داده که طالبان، ای امیدواری رو بیشتر میکنه. اما طبیعی است که پروسه پیچ و خم داشته میباشه. ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر بتانیم به یک نتیجه برسیم که شاهد آغاز گفتگوهای صلح باشیم.
سه نقطه را که اشاره کردین خوزون صاحب، تلاش های حکومت افغانستان، تلاش های ایالات متحده که هم طرف جنگ در افغانستان است و هم چراغ سبز که طالبان نشان داده، چقدر امیدواری ها را بیشتر کرده که به زودی ها، یعنی تایی سال آینده یا تایی چندین ماه آینده، به یک مذاکرات بالاخره منجر شود و تامین صلح صورت بگیره؟
ببینین، طرف اصلی حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح هیچ نوع پیش شرطی ارائه نکرده. هر نوع مانعی که در پروسه صلح افغانستان از طرف حکومت افغانستان بوده از بین برده شده. ما یک طرح جامعه را اعلان کردیم که در پروسه دوم کابل یا در کنفرانس دوم کابل اعلان کردیم و هیچ نوع خلا و شک و ابهاماتی را نماندیم که سر اراده سیاسی حکومت افغانستان و سر تلاش های حکومت افغانستان به گونه شک دیده شده و یا ابهاماتی داشته باشه. یک مسئله. مسئله دومی است که طالبا تا هنوز هم که بارها وعده کردن نشست هایی که داشتن با دکتر زلمه خلیلزاد فعلا در مسکو سرگرم نشست ها با سیاسیون افغانستان هستن، اما در عمل اینها باید ثابت بکنن که با حکومت افغانستان میشنن صحبت میکنن و یا در عمل ثابت بکنن که اینها برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان اراده سیاسی دارن. به این معنی که تا هنوز هم از طرف طالبان دیده نشده که اینها صلح میخواین یا خیر. قسمی که حکومت افغانستان هر نوع مانعی را از بین برده، بدون هر نوع قید و شرط صلح اعلان کرده و حاضر به مذاکره هستند. طالبان هم عین کار بکنن.
بله، مانعی اصلی چی است که طالبان تا هنوز حاضر نمیشن که وارد گفتگو با حکومت افغانستان شوند؟
مانعی اصلی به نظر ما نیت و اراده سیاسی طالبان است. طالبان وعده کرده، اما در عمل باید ثابت بسازن که اینها صلح میخواهند. اگر صلح میخواهد، ایالات متحده آمریکا، سعودی عربستان، امارات، پاکستان و کشورهای دیگر منطقه که در پروسه صلح افغانستان ما با امیدوار هستیم که همکاری بکنن و همکاری میکنن و یا تماس دارن با طالبا و این تماس ها را که با حکومت افغانستان شریک ساخته و وعده کردن که اینها را برای صلح و ثبات در افغانستان استفاده میکنن، تماس هایی که دارن، ما امیدوار هستیم که این تمام تلاش ها که صورت گرفته برای زمینه سازی برای گفتگوهای صلح هست. طالبان باید حاضر شوند با حکومت افغانستان بشینند. شما دیدین در نشست ابوظبی طالبان حاضر نشدند و این جرأت پیدا نکردند که با حکومت افغانستان بشینند. اگر طالبان حاضر به صلح هستند و اراده سیاسیشان مستحکم بر صلح هستند و استوار بر صلح هستند، بیاین به طرف اصلی قضیه که حکومت افغانستان بشینن صحبت بکنن.
اخیراً تلاشایی را که ایالات متحده شخصاً زلمه خلیلزاد برای مذاکرات صلح افغانستان آغاز کرده، یک نوع ظاهراً حرفای در رسانه ها هم مطرح میشه که گویا میان حکومت افغانستان و ایالات متحده یک تقابل و رویارویی وجود داره. آیا چنین چیز هست؟ تقابل میان حکومت افغانستان و امریکا بر موضوع صلح در افغانستان به میان آمده؟
تلاش هایی که دکتر صاحب زلمه خلیلزاد انجام میده وقتاً به وقتاً با حکومت افغانستان شریک میشه و به هماهنگی خوبتر پیش میره. ابهاماتی که هستن در سوی تفاهم ها و تعبیرهای سوی حکومت افغانستان متعهد به آوردن صلح است.
مثلا ابهامات کدام مورد است که خودمون صاحب ابهامات هست؟
ما از تلاش‌های دکتر سبزالمه خلیلزاد استقبال می‌کنیم و همیشه از او حمایت کردیم. تلاش‌های دکتر سبزالمه خلیلزاد مشخص است. برای قانع ساختن طالبا که بشینن با حکومت افغانستان روبرو صحبت بکنن. و این نیاز است که امریکا هم دخیل باشه در این پروسه و ما حکومت افغانستان تقاضا کرده بودن از جانب امریکا که بیاین و این پروسه را حمایت بکنن و حکومت افغانستان کمک بکنن. تا یک تقاضا قناعت داده شد به جانب امریکایی و امریکا حاضر شدن که یک نماینده ویژه، یک دیپلمات برجسته خود بر حیث نماینده ویژه برای صلح افغانستان تعیین بکنه و ما امیدوار هستیم که تلاش های دکتر سبزالمه خلیلزاد به یک نتیجه ملموس و یک نتیجه مؤثر برسه. چیزی که شما میگین هیچ نوع اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر در پروسه صلح افغانستان بین ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان نیست.
اما بحث خروج نیروهای خارجی این منشأ از یک اختلاف نمیگیرم یا دو کشور؟
تانوز رسما نیروهای امریکایی از افغانستان اخراج نشده.
اما اخیرا آقای ترامپ اشاره واضح داشت.
جمهور امروز هم که سخنرانی داشتن رئیس جمهور امریکا به ملت خود و گفتن که ما در افغانستان متحد هستیم به یک پروسه صلح و کوشش میکنیم که افغانستان دست پیدا بکنند، دسترسی پیدا کنند به یک صلح و ثبات دائمی در افغانستان و بعد ما نیروهای خود اخراج میکنیم. ما هیچ نوع قراردادی با امریکا نداریم که دائمی در افغانستان بمانند. امریکا یک کشور مستقل است، هرگاه دل شد نیروهای خود میکشه، اما هرگاه خواسته باشه که ما تا 2024 یک قرارداد استراتژیک داره که نیروهای امنیتی امریکا در افغانستان میمانه. اما بحثی همکاری های دو کشور دوست استراتژی که ایالات متحده امریکا و افغانستان هستند او در جای خود ادامه پیدا میکنه. یعنی هیچ نوع همکاری های مالی و نظامی که از افغانستان صورت میگیره قطع نمیشه.
بله.
بخش دومی است که جنگ هنوز هم به دوش افغان هاست و نیروهای امنیتی افغان این جنگ به پیش میبره و در این جنگ و در این روند هیچ نوع سکتگی به وجود نمیاد.
بله. خودتون صاحبان چرا که شما هم اشاره کردین که تلاش های حکومت افغانستان و امریکا در قسمت پروسه صلح هماهنگ است، اما پس از ختم آخرین مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده های طالبان در قطر، ظاهرا رهبران حکومت وحدت ملی نگران هستند.
شما دیروز خانان رئیس اجرایی را دیدین که به صراحت گفتن که افغانستان اگر نیروهای امنیتی از امریکایی از افغانستان اخراج شود پایان کار نیست. همکاری های دو کشور دوام پیدا میکنه و نیروهای امریکایی از افغانستان اگر اخراج میشه یا نمیشه او یک بحث جداست. در پروسه صلح افغانستان هیچ نوع اختلاف نظر در بین رهبران حکومت و در بین دوستان استراتژیک ما وجود نداره. تلاش ها صورت میگیره و ما امیدوار هستیم که این تلاش ها به نتیجه برسن.
اگر طالبا یک شرط شونی باشه که حکومت موقت ایجاد شود و ایالات متحده امریکا هم چراغ سبز نشان بده به این موضوع، رهبران حکومت وحدت ملی حاضر هستند به خاطر تامین صلح و ختم جنگ در کشور از قدرت کنار برن و حکومت موقت ساخته شود؟
حکومت موقت یک بحث مردود برای حکومت و مردم افغانستان است. هیچ کس نمیخواد که دوباره از صفر شروع بکنن و برگردن به 18 سال پیش. اما تا هنوز که طالبا حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستن، خواستهای طالبا و چگونگی نظام آیندی طالبا روشن نیست. تانوز هم ما خواستهای طالبان را نمیفهمیم که با حکومت افغانستان رسما شریک نکردن و نشدن. چگونه ما میتونیم که به خواستهای خیالی و آرمانی کسایی که مطرح میکنن فکر بکنیم؟ بخش دیگه است اگر طالبان رسما با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن و خواستهای خود را مطرح بکنن، در وقت میشه که سر بحث صورت بگیره. دیروز رئیس اجرایی روشن و واضح گفتن اگر با کنار رفتن از مقامات فعلی حکومت صلح تامین میشه ما حاضر هستیم. اما این خب نمیشه که یک نفر از ارمانی بحث بکنه که شما برین باز ما صلح میکنیم که هیچ چیزم معلوم نباشه. این رقم یک بحث به جای نمیرسه. بحثی به جای میرسه که طالبا بیاین خواستهای خود مطرح بکنن، وعده بکنن و ایر تضمین بکنن که حقوق اتباع افغانستان و دستاوردهای 18 سال اخیر افغانستان از دست نمیره و تمام مسائل بحث بکنن و باز خواسته هایشان مطرح بکنن که اینو خواست داریم. در وقت میشه که با اجماع کلان سیاسی در افغانستان بحث صورت بگیره و تصمیم گیری بشه.
اما در قسمت پروسه صلح چرا اجماع ملی حداقل وجود نداره، چنانچه قبلا بارها گفته میشد که اجماع ملی وجود داره؟
ما از تمام سیاسیون کشور دعوت کردیم و در بورد مشورتی علی سور هم تمام رهبران و تمام نماینده های احزاب و نماینده های جامعه مدنی در حوج حضور داشتن که بیاین صحبت بکنن و ما کوشش میکردیم که این اجماع تقویت شود. اما متاسفانه بنابر دلیلی که بعضی از سیاسیون محترم ما داشتن حاضر نشدن، بعضی هایشان در بورد مشورتی سال، بعضی هاشون دیدگاه های مختلف ارائه کردن به جای اینکه با حکومت افغانستان بشینن صحبت بکنن. کوتاهی های از طرف حکومت افغانستان هم صورت گرفته که متاسفانه امروز ما شاهد از هم پاشیدن اجماع ملی در صلح هستیم. اما خواهش ما این است که تمام بزرگان کشور و تمام سیاسیون کشور باید در مصالح عمومی کشور و مسئله که صلح یک پروسی ملی است، در این پروسه باید هم نظر باشند، دست هم داده و یک اجماع را تشکیل بکنن و این اجماع تقویت شوه و از این اجماع مدیریت شوه تا بتانیم خوبتر به پروسه صلح افغانستان برسیم.
خودون صاحب، به عنوان پرسش آخر، با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در قسمت موضوع گندمک که اشاره کردن، مایده گندمک و همچنان صحبت‌های اخیر رئیس اجرایه گفته که یکی از کشورهای منطقه خواستار نظام ضعیف در افغانستان است، آیا پاکستان هنوز هم یک مانع بزرگ در قسمت پروسه صلح افغانستان است و پاکستان در پی چی هست؟
پاکستان در پی یک نظام ضعیف و یک نظام دست داشت زیر دستشان در افغانستان هستند. اما این بستگی به نیت و اراده و اجماع مردم افغانستان دارند که سیاسیون ما باید یک دست باشند، سیاسیون ما باید با مردم افغانستان باشند و از او موقف ملی کشور باید یا حمایت بکنند، استقبال بکنند، نگذارند که ما یک بار دیگر مثل سالهای 90 واره که روسا از افغانستان، سالهای 90 که جنگ داخلی شروع شدن و وقتی که روسا از افغانستان برآمدن در سالهای 1371 ما یک شاهد یک در نظامی بودن که در افغانستان جنگ‌های داخلی شروع شدن. ما باید متحد باشیم، با اتفاق باشیم، نگذاریم که پاکستان به خواستهای خود برسن.
بسیار زیاد تشکر خوزن صاحب. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. چرا از نوجوانان در قاچاق مواد مخدر استفاده می گردد؟ مقصر اصلی استفاده نوجوانان در قاچاق مواد مخدر کی هست؟ نوجوانانی که به خاطر قاچاق مواد مخدر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال در شهر کابل تحت حجز قرار دارند، چه حکایت هایی دارند؟ سرنوشت این جوانان چی خواهد شد؟ شنونده های عزیز، همکارم سعدی زاهل پاسخ این سوالات را تا یک گزارش ترتیب داده. من حسیب الله تلاش هستم، برنامه این هفته هوای تازه را تقدیمتان می کنم. حالا توجه نمایید به گزارش.
دولت برای آن ایده نوجوانانی که خلاف قانون عمل را انجام می دهند، در صورت دستگیری این نوجوانان قانون را در 19 حد 1383 در 8 فصل و 66 ماده به نام قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ایجاد نموده. صدیق صدیقی رئیس عمومی ریاست مراکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال می گوید با آنکه تعداد اطفال متخلف از قانون قرار حکم محکمه یا سارنوالی یا تکمیل مدت حجزشان ارقام در حالت تغییر است، اما فعلا در تمام مراکز اصلاح در حدود 800 طفل تحت حبس قرار دارند. مسئول مرکز اصلاح و تربیت اطفال در شهر کابل میر فیاض الدین امینی گفت که فعلا با تعداد 280 طفل متخلف از قانون در مرکز شهر کابل قرار دارد. در جمع این اطفال و نوجوانانی که در قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند نیز شامل می باشد. نام های نوجوانان و اطفالی که در مرکز اصلاح به خاطر انتقال مواد مخدر دستگیر شده و تحت حبس قرار دارند با در نظر داشت قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مستعار می باشد. خالد نوجوانی است که اعضای خانواده آن به خاطر کار با مامایش به یکی از کشورهای همسایه مسافرت می نماید، اما بی خبر از این که مامایش می خواست مواد مخدر را توسط خواهرزاده خود انتقال بدهد. بقیه سخنان را از این نوجوانی که در مرکز اصلاح تحت حبس قرار دارد میشنویم.
اینم تو آمدم در خانه بودم، مامایم گفتم وای بیاد ایران برم کار کنم، مادرم شو گفت وای برو صحیح است وای برو. بعضی کتی از آمدم یو یک بایک چیزا خریده بود دو تاریک جای بجای کده بود، بایک تما دادو تکابل آمدم اینجا باز گرفتم مامایم دک بازور که تلاشی که دو گرفتم، مامایم گفت وای دایی خود تاریک ما جای بجای کده مالی من خود خبر نیستم، وای تو را قلندات میکنم تو را بگیرم مرا رها کنم وای پشتکارای تو بگردم. ما گفتم نه ما چرا ما این دایی ما خراب میکنی مالی نکو مامایی رقم کار، وای گفت نه وای بندی تو را نمیکنه تو خور دستی. من گفتم که مرا بندی نمیکنه، بعد مامایم چی که برش گفت که ایرام هست، بعد مرم گرفت والچا که دکر که بعد تربیت اطفال مرا آورده در عمل 23 تاریخ گرفته شده.
محمود نوجوان دیگر است که در مرکز اصلاح تحت حبس قرار دارد. با گفته وی او را یکی از دوستهایش فریب داده، وی را راضی به انتقال مواد مخدر به یکی از زندانیان پل چرخی کرد.
دندوال خود مواد میبردم اشتباه دستم رختم. این روز اول مرا گفت بیا بندی نمیشه از خاطر یک مواد چهار تا چیز حدیث گفت بندی من نمیشه. من برش بردم دیدم کنجا در تلاشی مرا گیر کرد. هم زدم چی ولچا کرد گفت ما در قماندان انتقالی کرد گفتم زنده قماندانی باز بودم با مرکز اسلام.
او بچه را چطور شناختی؟ چطور معرفی شدی؟
من دوالی ما بود در یک منطقه قدیم میشید بندی شد از خاطر جنگ کرد قدیم دیگر بندی شد. زنگ زدم من دوالم در پلچرخی موبایل داره 500 پر چارس گفت بیار برای ما حدیث هم زد. من گفت من زنگ زدم گفت من نمیتونم گفت بیا اینجا گفت چیز حدیث گفت بندی نمیشی. من گفتم صحیح است که بندی نمیشی میارم برات کسا. اینجا تقریبا 3 ماه پدر میگه من تو را چقدر گفتم میفتم این کارا نکم قدیم آدم های بد نگرد که بندی میشی این آخرش هم گفت بندی شدی. پشیمان هستم دیگه امزینجا که برامدم کار خود آدم هم میتونم دیگه قد آدم های بد نمیگردم.
سوال اینجاست، چرا قاچاقبران مواد مخدر از نوجوانان به خاطر انتقال مواد مخدر استفاده می کنند و مقصر اصلی کیست؟ خلیل الله حبیبی یکی از حقوقدانان افغان و استاد پوهنزه حقوق در پوهنتون‌های خصوصی پاسخ را این گونه بیان کرد.
در مورد استفاده از اطفال به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر یا انتقال مواد مخدر چندین جانب میتونه که در این قضیه داخل باشد. در قدم اول تعدیب یا تربیه نادرست خانواده هاست که متاسفانه در دوران طفولیت مواظبت درست دقیق صورت نمیگیره که بعدا کمی بزرگتر شدن پس تعدیب کردن آنها یا تربیه کردن آنها کار مشکل تر میشه. در قدم دوم وضعیت نابسامان کشور هست که مجبور میشن که اطفال افغانستان به بهانه های گوناگون بینانه های فریب دهنده گوناگون عازم کشورهای دیگر شوند و به این ترتیب مورد سوء استفاده از طرف قاچاقچیان مواد مخدر قرار بگیرند. در قدم سوم ناگفته نباید بگذاریم که دولت افغانستان هم در اینجا مسئولیت دارد چون نتونسته که زمینه زندگی مرفه زمینه تعلیم و تربیت درست برای اطفال افغانستان مهیا بکنه و از این جهت میتونیم که بگیم دولت هم مسئولیت دارد. مطابق با ماده 6 قانون اساسی دولت لطف به ایجاد یک جامعه مرفه و آرام هست.
امروز نه تنها از نوجوانان به خاطر انتقال مواد مخدر استفاده می کنند بلکه آنان را یکی از مصرف کنندگان این مواد نیز تربیه می نمایند. ذبیح‌الله دایی مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که نظر به سروی هایی که در سال 2009 تا 2015 انجام شده سال به سال تعداد معتادین افزایش یافته است. در سروی اخیری که در سال 2015 به نشر رسید در حدود 2.9 الی 3.6 میلیون فرد معتاد به دخانیات بوده. این که چقدر این معتادان را نوجوانان و جوانان شکل می دهد از آقای دایم می شنویم.
در این ارقام حدودا 1.2 میلیون از اطفال زیر سن 18 سال تشکیل می ده
حدود 800,000 یا 0.8 میلیون کمتر از 1 میلیون خانم هستند که آغشته به اعتیاد بودند. متبقی افراد هستند که از سن 18 تا 65 سال تشکیل می دادند یا آغشته به اعتیاد بودند.
متی اولا یکی از جوانان شهر کابل می گوید که اگر چنین وضعیت ادامه داشته باشد، سرنوشت این جوانان تباهی و دردسر بزرگ برای دیگران است.
والدین یکی از وظایفش است که باید متوجه اطفال خود باشه. فعلا بعضی از اطفال سوء استفاده میشن با قاچاق های مواد مخدر و خصوص نوجوانان که باعث از این میشه که در آینده امی اطفال امی نوجوانان یک مشکل بسیار بزرگ و دردسر به فامیل و به جامعه و به دولت میشود. بالاخره به این کار که ادامه بدن و والدین متوجه نباشن، سرنوشتشون در آینده خودشون یک قاچاقبر بزرگ میشه که باعث از این میشه که خود اونها دیگه اطفال راهنمایی کنن با برای غیر مستقیم.
با در نظر داشته سخنان حقوقدان و سروی وزارت مبارزه با مواد مخدر، خواستیم که برنامه های وزارت امور داخله را نیز بدانیم. آقای نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، چنین می گوید.
در این اواخر به اساس هدایت جدی رهبری وزارت امور داخله، تمام آن در اشخاص و افرادی که در قاچاق مواد مخدر هم به شکل پرچون و هم به شکل عمده دخیل هستند، آنها بازداشت میشه و پنجه قانون سپرده میشه. به این ترتیب این شبکه قاچاق مواد مخدر برای معتادین مواد مخدر تهیه میکنه و بعدا آن را بالای آنها به فروش میرسانه. عاملین و مفعولین این شبکه ها بعضی از اطفال هم است. ما اطمینان میتیم بر شما و از طریق شما به مردم افغانستان که این شبکه ها تمامشان دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه های حل آن است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه با هم نظریات شماره از جوانان را میشنویم.
سید ظریف هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. والدین باید متوجه اولاد خود باشند تا از این قاچاقبرا از شانس استفاده نکنند. باید متوجه اونا باشند با کی میرن، با کی میان، چی وقت میرن، چی وقت میان.
نام مورش است. باید والدین متوجه اطفال خود باشند، خصوصا در این شرایط که وضعیت بیخی خراب است. گوری مردم باید باشه ببینن، به دولت اطلاع بدن کمی اطفال همین نوجوانای ما شما روز در روز خراب شده روان هستند، از بین رفته روان هستند، که دولت هم جلوشه گرفته بتانه و مردم هم آغشته به این کار نشوند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت برنامه سعدی زاهل با خان محمد نویسا، یکی از جامعه شناسان افغان، مصاحبه را انجام داده است. از وی پرسیده است که علت در چیست و مقصر کیست که قاچاقباران از نوجوانان به عنوان انتقال دهندگان مواد مخدر استفاده می نمایند.
جوان ها برای قاچاق مواد مخدر میتونه که چند علت داشته باشه. با استفاده از بیکاری، فقر اقتصادی تلاش میکنن که با استفاده از یک نیروی بیکاری که به قیمت بسیار ارزان در اختیار زنا قرار میگیره، تلاش میکنن که توسط زنا مواد خود به جای مطلوب برسانن. به سرپرست بودن فامیلا با نوجوان ها و اطفال فامیل استفاده کنن و مواد خود توسط زنا انتقال بدن. سطح سواد بس بسیار مهم است و سواد متاسفانه در افغانستان سطحش بسیار پایین است. مسئله دوم هم است متاسفانه عدم پیگیری جدی قانونی یا افراد مظنون میتونه زمینه زیر فراهم کنه که اونا بتون بسیار با جرأت از جوانا استفاده سو کنن.
خب آقای نویسا، اگر دولت هم توجه آنچنانی نکنه و خانواده ها، سرنوشت این اطفال و نوجوانا چی خواهد شد؟
متاسفانه کسایی که به حیث قربانی قاچاقبرا قرار میگیره، سرنوشت از اینا بسیار یک سرنوشت مبهم و میتونیم بگویم یک سرنوشت تاریخ خود بود. دلیلی که چطور میتونن راه های ممکن فساد جستجو کنن، یک لایه اجتماعی را شکل میتن که این لایه اجتماعی میتونه قانون گریز باشه، میتونه که دست به اختطاف بزنه، اینا به عنوان آدم های ماهر قانون گریز تبدیل میشن و این یک لایه بسیار خطرناک است که در آینده میتونه جامعه را تهدید کنه.
شما به صفت یک جامعه شناس چی راه حل پیشنهاد میکنین؟
راه حل است که ما در دو لایه باید کار کنیم یا دولت افغانستان باید در دو لایه کار کنند. لایه اولی است که لایه حکومتی است. ما میتونیم که از طریق حکومت و اقدامات حکومتی ما میتونیم که جلوی این مسائل بگیریم، استفاده غیر قانونی یا سوء استفاده از اطفال و نوجوانان را بگیریم. دولت باید تیم مسئولیت اطفال ایجاد کنه. با ایجاد تیم مسئولیت اطفال میتونن که اینا را سرشماری کنن، به صورت دقیق مسئولیت ایجاد کنن برای زنا و اینا را وارد مکتب کنن و به شکل زمینای تحصیل تعلیم برای زنا فراهم کنن. حکومت میتونه در برابر اقتصاد جرمی که برخواسته از قاچاق مواد مخدر و دیگه اختطاف و مسائل دیگه است پیگرد قانونی قرار بدن. بی سرپرستی زنا و اطفال نباید به فرصت برای قاچاق برای استخدام کارگرشان تبدیل شود و این باید به صورت جدی توسط حکومت یک راه حل برش سنجیده شود که ما چطور میتونیم که زنان، اطفال و نوجوانای بی سرپرست که اینا را مسئولیت برشان ایجاد کنیم که قاچاق برا و یا کسایی که در صدد سوء استفاده از این وضعیت هستند اونا فرصت از این پیدا نکنن که از اینا سوء استفاده کنن.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه هوای تازه که تقدیمتون شد. تا برنامه بعدی، به امان خدا باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.